أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهزني حمله وأستعين بك على ما قد فدحني فغله فصل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین اهل بیت گرانقدر ایشان و اصحاب ما وفای آن بزرگوار در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین در صحیفه سجادیه نشستیم و بهره می بریم. دعای 39 خدمت عزیزان مطرح است. قسمت پایانی عرایض دیشب این بود که امام در نهایت زیبایی فرمودن که از توحب و کیا الهی نفسی. پروردگار و خدای من، از تو میخواهم که این نفس من رو بر من ببخشایی و این نفس اسیر و گرفتار شده و رهین را فک کنی و رها کنی. توضیح دادیم خدمت عزیزان و گفته شد مطالب که بر تقدیر کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام انسان ها نفوس و جانهای اونها رهن است، در گروه امیال و اعمال است. این میل ها و شهوات ماست عزیزان و این رفتارها و اعمال ماست که نفس رو محبوس می کند. این عطیه بزرگ الهی، تحفه ربانی، پدیده‌ای که بیشترین ظرفیت رو در وجود آفرینش دارد برای ارتقا و تربیت و رشد و تقرب به خداوند سبحان، نفس انسان است. این نفس چنان در چنبره شهوات و اعمال انسان محبوس و گرفتار میشه که متاسفانه وقت خواب من دستا مدفون میشه نفس انسان و هیچ ره به جای آدمی نمیبرد و چون این گنجینه نابود و از میان خواهد رفت. امام از تخت طلب میکنن که پروردگارا این نفس من رو بر من ببخشای و آزاد و رها کن. البته التی لم تخلقها که دیشب توضیح دادیم، من واقفم خدایا و میدانم. امام میفرمان که این نفس من رو نیافریدی که احیانا از تو سوئی رو و بدی رو دفع کند یا نفعی رو برای تو جلب کند، بلکه آفرینش این نفس از سر حاجت و نیاز تو نبود، بلکه آیتی بود از مقدره و قدرت تو و نشان دادن صفتها و اوصاف تو پروردگار و صفت یا خالق، صفت یا قدیر، صفت یا حکیم، همه اینها در جلوه آفرینش الهی و خلق خداوند خودنمایی می کند و نشان داده می شود و حجتی بود برای این که اثبات کند قدرت تو را و حکمت تو را و آفرینش تو را بر امثال وجود این نفس، چه پیش از این چه بعد از آن. گاهی در متون روایی داریم، گمان نکنید که شما به تعبیر عامیانه عرض میکنم نوبر خلق خدا هستید. خداوند پیش از شما مخلوقات و بعد از شما هم مخلوقات داشته و خواهد داشت. فرمود این به این جهت است نه سر نیاز و حاجت تو و از تو چنین خواسته ای رو دارم. حالا تو این بخش باز نکته دیگه هم هست که امشب عرض میکنم خدمت دوستان. بحث رو از همون جایی که باقی ماند پیگیری میکنیم. و خدای من و از تحمل که من ذنوبی ما قد بهزنی حمله، پروردگارا من از تو تقاضای استحمال دارم، استحمال ذنوبم رو. استحمل و کم من زنوبی، من میتواند من بیانیه باشد یا نه، بلکه اشاره بر همون گناهان سنگین و ثقیل یا به تعبیر ما کبائر و امثال اون باشه، که شاید اگر بیانیه باشد و تبیین کند که امام چه چیزی رو میخوان خداوند استحمال کنه که الان واژه رو عرض میکنم مناسب تر باشد. استحمل و که استحمل تو فلانن سقلی، در کلام عرب از فلانی خواستم که بار دوش مرا سبک کند و بردارد، این میشه استحمال، یعنی تقاضا کردم که این بار رو اون از دوش من حمل کند، بردارد، به زیر بیاورد. خدای از تو میخواهم که این بار ذنوب و گناهانی که بر دوش من است، گناهانی که ما قد بهزنی حمله، بهزه به معنای عجزه، ضعفه، ما قد عجزنی، ما قد ضعفنی، عجزنی، این گناهانی که بر دوش من است که من رو بیچاره کرده است، عاجز کرده است، ناتوان کرده است، از پای درآورده است، هیچ حرکتی ندارم و هیچ نمیتوانم رشدی داشته باشم، از تو میخواهم که این بار سنگین رو از دوش من برداری. دو نکته است اینجا. نکته اول این که امام تقاضای آزادی نفس رو و رهایی نفس و هبه نفس رو از خداوند سبحان داشتند، اینجا اشاره میکنن که چگونه این نفس به این اسارت در میاد، چه خواهد شد که نفس انسان آنی که باید باشد نیست، هنگامی که از مسیر خلقت خارج میشه، از مسیری که ذات حق برای انسان تعیین کرده است پا رو فراتر میگذاریم، برون میریم از ایزان، موجب گرفتاری این نفس میشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هنگامی که انسان از مسیر عبودیت و بندگی خداوند فارغ میشه، هنگامی که از ولایت الهی به در و به ولایت شیطان میپیوندد، این مسیر وارونه ای که انسان میره سنگین میکند، آدمی رو متوقف میکند و دیگه ره به سوی کمال نمیبرد انسان. امام سریعا بعد از اون نکته چنین مفهومی رو با این جمله زیبای خودشون منتقل کرد. دوم این که همونطور که دیشب در واژه وزر عرض کردیم خدمت عزیزان، و باز هم کلمه دیگه ای رو امام الان به کار میبرن که اون رو هم توضیح میدم خدمت امبارکتون، واقعیت همین است که گناهان بار است، وزر است، ثقل است، سنگینی است. این یه تعبیر کنایی است که قرآن هم به کار میبرد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس فردای قیامت بار سنگین دیگری را به دوش نمیکشد، اونجا نه بار است نه دوش است که کسی چیزی رو دوش بگذاره. این تعبیر کنایی است. بار رو به دوش کشیدن چیست؟ یعنی قامت رو خم کردن، استقامت انسان رو کاستن، آدمی رو از حرکت باز داشتن، متوقف کردن، رکود و نشستن و زمین گیر شدن. این سیریه که انسان در یه بار سنگین و ثقلی که به دوشش میگیره داره. پس این تعبیر تعبیر کنایی است که امام به کار میبرن. این یه تعبیر به اصطلاح عرض به خدمتون حقیقی نیست، جنبه کنایه داره تعبیر. گناهان این چنین است که مسئولیت گناه رو هیچ کسی نمیتواند بپذیرد. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، مراد از این دوش میگه آقا بر دوش من این وظیفه سنگین است، یعنی مسئولیت سنگین است، هیچ کس مسئولیت گناه دیگری را قبول نمی کند. عزیزان هر انسانی پاسخگوست نسبت به آن چه عمل کرده است، خیرن کان و شرن، در عالم قیامت باید پاسخگوی رفتارهای خودش باشد. حالا گناهان طبعا شدت اون مشخص، دوش آدمی رو یعنی بار انسان و مسئولیت انسان رو سنگین می کند و نتیجه اون میشه که انسان نمیتواند به وظائف حقیقی و به مسئولیت‌های حقیقی خودش بپردازد. معلاسف یه چنین حالتی برای انسان دست و همینطور که از کردم وا میماند. فاجعه اینجاست، وا میماند انسان از اون مسیری که برای اون آفریده شد و باید در اون وادی حرکت میکرد و پایانی که خداوند برای اون متصور کرده بود در آفرینش، از تمام اینها باز میماند انسان. تعبیر امام بسیار تکان دهنده. خدای از تو میخواهم که این ذنوبی را که حمل اون و باربرداری اون و مسئولیت اون قامت من رو خم کرده است، سنگینی بر دوش من میکند، من رو از پا در آورده است، کمک کن به من این بار رو من از دوش بردارم. پروردگار این بار سنگین رو از دوش من از تو میخواهم که بردار. خب حالا ادامه این جمله تکمیل میشه و استعین و بکه علا ما قد فحدنی ثقله و استعین و بکه و خدای از تو استعانت میجویم، صرفا از تو عون و یاری میخواهم، استعین و بکه علا ما قد فدهنی ثقله. فدهنی این هم به همون معناست، اسقلنی سنگین کرده است مرا، و از تو یاری میخواهم بر اون چه که سنگین کرده است ثقل اون و فشار اون و بار اون، دوش من رو و منو از پا درآورده است. دیگه من متوقف شدم و در جا موندم و به رکود مبتلا شدم متاسفانه. خب و از تا اینو به که این چه استعانتی است، این که امام میفرمایند بالاخره برای این سبک شدن دوش انسان و این بار گناه رو به زمین گذاردن و این که انسان بخواهد بالاخره دوباره حیات دوباره و حرکت دوباره ای رو داشته باشند، از خداوند یاری میجوید امام که چه اتفاقی بیفته اینجا، راه این که انسان از زیر گناهان به درآید چیست؟ استغفار است، توبه است. این که انسان از مسیر گناه برگرده بدون استغفار و توبه، که خداوند سبحان اگر فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بدون که این اتفاق نمیفته تا ما روی نکنیم، اقبال نکنیم و توجه نکنیم، به خود نیاییم، نپذیریم مسئولیت خطای خودمون رو، که امام دارن میگن و استحملوا کمن ذنوبی ما قد بهزنی عمرو، یعنی امام دارن میپذیرن این رو، دارن آموزش میدن به دیگران. وقتی انسان میپذیرد عزیزان خطای خودش رو و اشتباه خودش رو و کجراهی رو که رفته است، قلبن میپذیره و عملا هم نشان میدهد اینو، این میشه حقیقت توبه، توبه قلبی و توبه عملی، توبه نظری و توبه عملی. اما در این راه میدونیم که اینجا حاجت به یاری و توفیق الهی است. اگر توفیق الهی یار نشود و خداوند انسان آدمی خدا سبحان انسان رو به خذلان مبتلا کنه، بعد هم در ادامه امام میفهمند اگر توفیق نباشه جفت و جور نشه شرایط برای انسان و اسباب برای اینکه انسان موفق به توبه باشد، خب این توبه هم به دنبال اون الا من تابه و آمنه و عمل عملا صالحا، این توبه لازمش اینه که انسان قلبا ندامت قلبی دارد، عملا حرکت میکنه، ضعف ایمان رو جبران میکند، بعد به دنبال اون برمیاد که اعمال شایسته و صالحی نشان بده که خرابی های پیشین رو آبادان کند. این میشه مجموعه یه فرایند جامع و کامل که امام بر این استعانت میجوید. و استعینو بک علی ما قد فدهنی ثقله، اگر بناست این باری که دوش من رو سنگین کرده است و این فشار رو بر من آورده است به زیر گذاشته بشه خدایا و برداشته بشه از دوش من، از تو یاری میجویم که به این فرایند به من کمک کنی، منو یاری بدی، حال که من به خدا آمدم بتوانم جبران کنم، تقویت ایمان بکنم، بتوانم با عمل ساده خرابی ها رو تبدیل به آبادانی بکنم و کاستی های خودمان رو به فزونی بدل کنم. و استعینو به کعلا ما قد فدهنی فقلو. خب مطلب مهمی است. امام باز هم نیاز دارن به اینکه تقویت بیشتری در سخنشون باشد، باز به استمداد، باز به تبرک و باز به یاری گرفتن از نبی مکرم و خاندان اون متوسل میشن. فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. پروردگارا بر پیامبرت و آل او درود فرست. این رو امام باز مجدد پشتوانه و تقویت دعا خودشون قرار میدن و از همون نکته‌ای که آغاز سخن گفتیم در آغاز دعا باز همون نکته رو به کار میبندند و نام و یاد پیامبر رو میآورند و واسطه فیض الهی رو به صحنه میارن و بازگو میکنن. یه جمله بسیار مهمی مطرح میشه که این ثقل مطلب است. و حب لنفسی علا ظلمها نفسی، من ترجمه کنم یه مقداری این عرض به خدمتون، جالب خود این عبارت، و حب لنفسی علا ظلمها نفسی، و خدایا ببخش بر من، و حب لنفسی برای نفس من، علا ظلمها نفسی بر ظلم عرض به خدمتون این نفس به نفس من، این همون تعبیری که دیشب اشاره کردم الان تکمیلش میکنم خدمت دوستان. این سوال برانگیز است که امام چی می‌فرمایند؟ در اینجا یه ظالمی وجود دارد و یه مظلومی وجود دارد. اتفاقا هر دو یکیست، هر دو نفس منه. امام میفهمن به حبل نفسی، خدایا برای این نفس من قفلان خودتو شامل حالش کن، ده این رو آزادش کن، این نفس من رو اینو از اسارت آزادش کن، هبه کن این رو، ببخشش، زنجیر رو از دست و پای این نفس باز کن. این کلمه علا، حرف علا که اینجا وجود داره، میتواند به معنای مع باشد، یعنی با این که این نفس ظلم بر نفس میکند، با این که این نفس ظلم بر نفس میکند، علا به معنای مع باشد. و آت المال علا حبهی، اینا میدن اموالشون رو علا حبهی، یعنی مع حبهی، با این که خودشون علاقه دارن به اموالشون. آمیدان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انسان طعم بر رو نمیچشد مگر اینکه از اون چه دوست میدارد در راه خداوند بگذرد و انفاق کند. پس علاگاه به معنای معنست اینجا، معزول محبال، این که نفس من ظالم است به من، اما این نفس من را خدای تو ببخشش، این رو آزادش کن، ببخشش و چنین و چنان. یا میتواند علا به معنای با همه این، یعنی با این حال، یعنی با این جهت، و حال این که ظالم است او را مورد عرض به خدمتون لطف خودت قرار بده. خب حالا اینجا باز دو نکته داریم. یک نکته همون بحثی است که قبلا دیشب گفتیم که امام فرمودن پروردگارا انی استوحبک یا الهی، همون که از خداوند نسبت به نفس طلب هبه کردن که این نفس ما رو بالاخره خدا یا این اسیره، درگیره، باید این رو آزادش کنی، این رو از این حبس برهانی، تا اینکه تو نبخشی این نفس من رو و آزادش نکنی، من درگیرم و ره به جایی نمیبرم. خب این جان مطلب است. اما نکته ای که امام میفهمن خیلی ظریف و دقیق، دیشب اشاره کردم اما بگذارید که عمیق‌تر بگم، چون این موضوعی است که هم یه بحث قرآنی است، هم یه بحثی است که در آموزه‌های دینی داریم، هم یه بحث معرفت النفسی و انسان شناسی است و این خیلی بحث مهمی است. و اون اینه که شما در قرآن میگید که خداوند میفهمد گاهی خداوند اینها رو بهشون ظلم نکرد، ما کان الله، این نبوده که خداوند بخواد به اینها ظلم کند، ولکن کانو انفسهم یظلمون، اما اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی چی؟ و کانو انفسهم یظلمون، اینها و کانو انفسهم یظلمون، این انفسهم به نفسهای خودشون، یظلمون فاعلش کیه؟ چه کسی ظلم کرده؟ اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. خب معنی این عبارتی میشه که هم خودشون ظالمن هم خودشون مظلومن. خب این چی میشه تعبیرش؟ مشابه این تعبیر که ده ها جا در قرآن داریم و بارها میبینیم این تعبیر رو. یا زیباتر از این، اصلا ببینید یکی از مباحث بسیار مهم عالی که جز این هم انسان ره به جایی نمیبرد عزیزان. گاهی من تعبیر رو میکنم، یعنی معادل پارسی من به کار میبندم، میگم این واژه رو و این مفهوم رو اگر بفهم انسان بدون تعارف میتواند تو این دنیای چیزی بفهمد ره به جایی ببرد و الا نمیشه. و اون خود پایشی، خود پایشی، این که انسان مراقبه برخیشتن داشته باشه. حالا تعبیر عربیشو بگید مراقبه نزد عالمان اخلاق و عارفان، و این تعبیر پارسی، این که انسان خود یه حالت خودپایشی داشته باشه، خودش رو کاملا پایش کند، بررسی کند و تأمل کند. خب اینجا مراقبه رو به کار میبرن. مراقبه یه کار طرفه نیست، یعنی دو طرف داره، یه مراقب داره یه مراقب داره. مراقب یعنی نگهبان. خب نگهبان چیکار میکنه؟ نگهبانی یه کسی رو میده دیگه. پس یه نگهبان داریم که مراقب است. اصلا مراقب رو گفتیم که از ماده رقبه میاد، گردن. رقیب، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی از دهانتون برون نمی آید الا اون که در نزد اون رقیب و عتیدی است، یه نگهبانی است که کاملا در جای خیش مهیا و آماده و هیچ ترک پست هم نمی کند، چنین و چنان بازگو می کنه خداوند. چرا به نگهبان میگن مراقب و رقیب؟ چون مدام سرک می کشد که اون فرد مورد نظر رو رصد کنه که این تکان نخورد، چنین نکند، اون چنان نکند. خب این مراقبهی که علمای اخلاق میگن و مراقبه و بعد میرن دنبالش به مشارطه و بعد عرض به خدمتون معاتبه و معاقبه و این مراحل چارگانه عرفانی و اخلاقی رو که مطرح میکنن، همه اینا همین طوره. یعنی انسان خودش باید از خودش مراقبت کند. این آیه مقداری ابهام تو ذهن ایجاد نمیکنه که انسان هم خودش نگهبان است هم نگهبان شونده، هم نگاهدار است هم نگاهدار شونده، هم مراقب هم مراقب. و این رو شما تو علوم انسانی امروز میبینید. مگه شما در مدیریت آقا بگید سلف منیجمنت یعنی چی؟ یعنی خود مدیریتی. انسان خودش خودش رو مدیریت کنه. خب یعنی هم یه مدیره هم یه مداره. انسان هم خودش مدیره هم مدار. این معناش اینه دیگه. میگه آقا سلف کنترل، اینه خود کنترلی. خب انسان خودش رو کنترل میکنه، هم کنترل کننده هم کنترل شونده. بریم تو مباحث دیگه. آقا تو مباحث عرض به خدمتتون روانشناسی، بحث سلف استیم، این که انسان خود عزتی خود احترامی داشته باشه، سلف افیشنسی باشه، خود سودمندی داشته باشه. نمیخوام شما رو خسته کنم. این مباحث و الان متداول در علوم انسانی امروز هم این واژگان و این ترکیب ها رو فراوان میبینیم. حالا برگردیم به معارف خودمون. بله واقعیت این عزیزان، ما بلاحاظه تو این تعابیر همین مراقبه ای که عرض کردم، مثلا بلاحاظه مفهومی ما دو شخص میبینیم، یک نگهبان و یک نگهبان شونده، یک کنترل شونده. بلاحاظه مصداقی یه فرد میبینیم، یعنی در خارج منم، در خارج منم. بلاحاظ خارجی و عینی یه فرده، اما بلاحاظ مفهومی و اعتباری دو فرد است. هر فرد، هر انسان، همانیست که دیشب عرض کردیم. یعنی هر کدام از ما دو ساحت وجودی داریم، دو من داریم، دو خود داریم، دو بعد نفس داریم عزیزان، که بخشی از این نفس ما نسبت به بخش دیگر ما چگونه تعامل میکنند. یه خود رو بگید خود رحمانی، یه خود رو بگید خود شیطانی. دم به دم در وجود انسان این دو خود در مقابله و در تقابل هست. اون خود رحمانی آن با آن داره مراقبت میکند که این خود شیطانی دست از پا خطا نکند. میشه مراقبه. میگن آقا تا مراقبه نکنی ره به جایی نمیبری. خود پایشی، خودت باید خودت رو پایش کنی، مراقبت کنی و بررسی کنی و نقد کنی تا به جایی برسی، به لا به جایی نمیرسی. ما اینها ظلم نکرده خدا بهشون، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. اینو خود شیطانی اومده است به این خود رحمانی چیکار کرده؟ تعدی و تجاوز کرده است و ظلم کرده است. پس این خیلی پیچیده میکند حالات درون وجودی انسان رو. به انسان در شناخت به خودش خیلی باید مهارت خوبی پیدا کنه که بدون واقعا فریب نخوره، کاملا مراقب باشه، بشناسد این ندایی که الان در درون من داره صدا میزند که بگیر، ببند، بخور، بزن، نخور، بگو، نگو، این کدوم نداست در وجود من؟ این ندایی است که از حلقوم شیطان بیرون میاد و این خود شیطانی من رو که دعوت میکند به این عمل، یا این نکته ایست که این بانگ خداوند در وجود من است و از نای الهی بیرون میاد، نای الهی نواخته میشه که من دارم میشنم و دارم عمل میکنم. این کدوم است؟ این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه توهی است، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. آیا این صدای خداست؟ اون خود الهی ماست یا خود شیطانی ماست؟ تمام هنر و مهارت اینه که انسان بتونه تشخیص و تمیز بین این بده. حالا تمیز و تشخیص بین خود شیطانی و خود رحمانی که این دو بخش وجود نفس رو که به لحاظ مصداق متحدن اما به لحاظ مفهوم و اعتبار متفاوت و متغایر، نام این چیست؟ تزکیه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. اگر کسی به این مهارت رسید که این تشخیص رو داد که الان در برخورد کرد، بالاخره یه کسی یه عتابی به انسان کرد، یه خشونتی کرد، نمیدارم یه اهانتی کرد، یه تعرضی به عرض انسان کرد، الان اولین اقدامی که آدمی میخواد انجام بده و تمایل داره تا که این جمله رو شنید که این گستاخی رو یه کسی یه بیحرمتی به انسان کرد، شک نکنید اینجا خود شیطانی انسان به صحنه میاد، میگه زری ضربتی ضربتی نوش کن. بالاخره یکی گفتی ده تا بشنو، کلوخ انداز را پاداش سنگ است. محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و بل جروح و قصاص. اون چنان بهت جواب میدم که تا اعماق وجودت بسوزد. همون حرفایی که بلدیم و میشنویم بالاخره اینها رو گاهی، بله؟ این دقیقا خود شیطانی ماست. اینجا این مهارت اگر آمد تو وجود ما و ما اهل مراقبه بودیم و اهل تحذیب بودیم، کاملا متوجه میشیم اینجا متوجه میشیم الان که من دارم این پاسخ رو میدم که نمیتونم پاسخ ندم و جواب ندم و دیگه تمام وجود من الان جوشانه که این جمله رو بگم، بعدم آرام میشم گویا بعد از اینکه این جمله رو پاسخ رو دادم. بدونیم و تشخیص بدیم که این خود شیطانیست. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن؟ اینی که الان اینجا داره میگه خود شیطانی منه. و اگر کسی رسیده باشد به این مراقبه، به این مشارطه، به این معاتبه، به این معاقبه، اگر به این مراحل رسیده باشد، بهره ای از تهذیب و قد افلح من زکاها برده باشد، اینجا دیگه این خود شیطانی قدرت ظهور و بروز اولیه رو نداره. عزیزان نمیخواستم من اینقدر بسیط و گسترده این بحث رو بگم، اما دیگه حالا چون مطرح شد گاهی این رو در بحث ببینید. گاهی انسان غضب میکنه، بعد سعی میکند که دیگه عرضم به خدمتون هر جور شده خودشو کنترل کنه، هر جور شده یه بیاد این قیز رو و غضب رو تو وجود خودش مهار کند. به شدت سختم هست، آه این بیخ مشک رو میگیرم که آب نریزه، بود خوب با قدرت بگیری که قطره نریزه، بلا این نمیماند و واژگونش هم بکنن همینطور. این میشه کزم تو سقا. یعنی این به اصطلاح ظرف آب رو من بیخش رو گرفتم. حالا انسان به اون اوج قلیان عصبی میرسد، بعد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بعد این میگیرد این مهار نفس رو. اما گاهی انسان اینجاییست که دیگه الان میخواد این خود به صحنه بیاد، خود نمایی کند. اما گاهی انسان به لحاظ این تهذیبی که پیدا کرده، به لحاظ این مهارت به اصطلاح تزکیه‌ای که پیدا کرده، به این آستانه تحریک اصلا نمیرسد عزیزان. یعنی به این حد از غضب نمیرسد که بخواد بیخ نفس رو بگیرد، بیخ نفس رو بگیرد که ناسزایی، حرکتی ناروایی برون نیاد. اینجاییست که دیگه جا به جا شده است. اون حرکت اولیه ما خود شیطانی نیست، پس رفته است و این خود رحمانی ماست که در صحنه‌ها تصمیم اول رو اون میگیره. با کمال تأسف عرض میکنم اکثریت انسان‌ها تصمیم اولشون توسط خود شیطانی است. گروهی که کار کرده با نفس خودشونن، تصمیم اولشون خود رحمانی است. این خود رحمانیشونه که تصمیم میگیره، میگوید، میدهد، میگیرد، انتخاب میکند، رد و قبول میکند. از خدا جوییم توفیق ادب. خدای حیفم میاد نگم این رو. به برکت سخن سید و ساجدین، خدایا با آبروی سید و ساجدین به این ایام توفیق فهم این حقایق رو و درک این معرفت رو به نفس به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. خب امام به این نکته مهم اشاره میکنن، خیلی مهم است. فرمود حبل نفسی علا ظلمها نفسی. خدایا ببخش این نفس من رو با همه ظلمی که این نفس من به خود من داره. پس اینجا الان شما دقیقا میبینید دو نفس رو میبینید گویا به لحاظ مفهوم به اعتبار، که در حقیقت به لحاظ مستاق یه نفسه، خود منم که دارم با خدا صحبت میکنم. اما از یه سو هم نفس من ظالم است، هم نفس من مظلوم است. اینجا الان نفس رحمانی من مظلوم واقع شده، نفس شیطانی من چی شده؟ ظالم شده. شده ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی. همون شده که امیرالمومنین هم در کمیل می فرماید خدایا از تو می خواهم که کمک کنی به من که من بتونم این نفس رو آزادش کنم، رها کنم این نفس رحمانی خودم رو. ببخشی بر من، هبه کنی بر من نفسم را با همه ظلمی که این نفس من دارد و وکل رحمتک به احتمال اسری، و وکل رحمتک به احتمال اسری. وکل خب به معنای توکیل دیگه، به معنای عرضم به خدمتون جعل الغیر قائما، اینطور بگیم جعل الانسان غیره قائما به اموره، نام این میشه توکیل. یک کسی رو شما قرار میدید که امور شما رو تولی کند، میشه وکیل شما. توکل به این معناست. و وکل رحمتک، این تعبیر رو نشنیده بودی تا حال، خدا یا رحمتت رو وکیل من کن، رحمتت رو قائم بر امر من کن. اون هم چه چیزی؟ و وکل رحمتک به احتمال اسری. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان که این نکته بسیار مهمی است، که باز طبق معمول ما به این قضایا دیگه به حد اقلش متعرض میشم و من اشاره میکنم، چون مقتضای محفل و سخن و مجلس نیست. ترکیباتی که امام به کار میبرن، واژگانی که به کار میبرن، عباراتی که میسازد سید و ساجین برای انتقاد این مفاهیم، قالبهایی که انتخاب میکنه، خودش شگفت انگیز است. واقعا با تمام جرأت باید گفت اینها نیست مگر سخنانی که برون میاد از خاندان عصمت و طهارت، و اینها نیست مگر مهارت این خاندانی که کلام در دست اینها موم است. و نحن امراء الکلام، اینها امیران ملک سخن و کلامند که این توانمندی رو در ترکیب و واژه و عبارت و زیبایی و استعارات و کنایات و تلمیحات به کار میبندن و نشان میدن، و دیگه این ویژگی ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. خب و وکل رحمته که به احتمال اسری، و خدایا از تو میخواهم که تو رحمتت را وکیل قرار بدی، قائم بر امر من. چه کاری؟ به احتمال اسری. احتمال اون نیست که شما فهمید احتمال دارد که چنین چیزی محتمل است، نه، احتمال احتمله و حمله، این هم به معنای همون حمله، به معنای همون بردوش گرفتن، بر دوش قرار دادن و به دوش کشیدن و مسئولیت پذیرفتن به معنای کنایش. خدایا قرار بده رحمتت را وکیل احتمال و باربرداری اسر من. اسر براتون آشناست دیگه، پایان سوره مبارکه بقره در اون مجموعه دعاهای زیبا و آیات پایانی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا اسر را بر ما حمل نکن. گاهی شاید بنابر مجازات و غیره بر گروهی حمل کردی، اما بر ما لا تحمل علینا اسرا، بر دوش ما مگذار اسر را. کلمه اسر با صاد، الحمل الثقیل، بار سنگین طاقت فرسا، معنای اولیه. منطقه الحمل الثقیل، حمل ثقیلی که حاملش رو یحبس و حامله، حاملش رو حبس میکنه، حبس میکنه اصلا کلن دیگه، میبنده. به همین خاطر به کشتی میاد میایستد کنار ساحل، بعد میخوان متوقفش کنن. چی رو میندازن به ساحل؟ لنگرش رو. به کجا بند میکنن؟ به یه جایی که اون لنگرگاه نگه میدارد این کشتی رو، به میگن مأثر. به خود اون چه کشتی را نگه میدارد یا حتی به خود لنگرگاه مأثر گفته میشه در لغت عرب، چون حبس میکند و کنترل میکند و نگاه میدارد. امام به تعبیر زیباتری باز همون جمله رو اشاره کردن، خدایا از تو میخواهم که رحمتت رو حاکم کنی و وکیل کنی که این احتمال اسر برداشته بشه، و این بار سنگین اسر که من رو بسته حبسم کرده، زنجیر شده بر من، از تو میخواهم به رحمتت، رحمت تو به صحنه بیاید و چنین باری را و چنین حبسی را بردارد. خب کلمه اسر هم باز چیه؟ مثل همون وزر دیگه، با همه این معانی که گفتیم. اسر یعنی چی؟ یعنی از ذنب، یعنی گناه، یعنی جرم، و جرم اسر است عزیز من، جان برادر. یعنی الحمل الثقیل، بار سنگینیه که در توان ما نیست برداریم. و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض، ما آسمان و زمین نمیتونه حملش کنه، ما چطور میخواییم حملش کنیم عقوبت این اسر را و این بار رو. این همان است که محبس لنگرگاه ما رو متوقف می کند. ما رو از هر کمالی، از هر معرفتی، از هر تقربی به خداوند سبحان عزیزان، از درک کردن هر حقیقتی تو این وجود. بارها و بارها خدمت دوستان گفتم جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. هرچه هست اینه، سعدی از دست خیشتن فریاد. ما خودمون رو عزیزان اسیر میکنیم. حبل نفسی علا ظلمها نفسی. خدایا از تو میخوام منی که به خودم ظلم کردم این نفسم رو آزاد کنی. دیگران رها، من خودم به خودم. سعدی از دست خیشتن فریاد. امام این رو دارن آموزش میدن که ما از فریاد از دست خودمون داریم، ابتداعا از نفس خودمون داریم. این نفسی که ما را به اسارت، ما را به حبس، ما را به اسر، ما را به وزر وادار کرده، این نفس شیطانی ما، این نفس ما که اسیر شیطان میشه و میپذیرد دعوت شیطان را، نتیجه این میشه که حبس میشیم، متوقف میشیم، میمانیم عزیزان. خب بالاخره اون چه که خدا برای ما مهیا کرده است، اون چه برای ما پیشبینی کرده تو این وجود، دنیایی از معرفت، دنیایی از صفا، دنیایی از علم الانسان ما لم یعلم، که آگاهی هایی رو خدا برای وجود ما مناسب قرار داده است که ما میتونیم و باید تو این دنیا بهش دست پیدا کنیم. دست پیدا نمی کنیم، محروم میشیم ازش. چه روزی ها و رزقه هایی رو خدا برای جان و روح و وجود ما تو این دنیا، چه لذت هایی رو، چه خوشی هایی رو، چه کام هایی رو که اولیاء خدا، بندگان و خوب خدا تو این دنیا مزهشو میچشن که ممکنه ما نچشیده باشیم، به دلیلی که نفسمون حبسه، به دلیلی که نفسمون اسیره، اسر داره، به لنگر بستیمش. خب کجا میخواد این پر بکشد، اوج بگیرد، پرواز کند و به حقایقی دست پیدا کند، شاهباز صدر نشین باشد که دیشب عرض میکردیم؟ خیلی عمیق مطالب وجود مبارک امام از زاویه دیگه امام دارن مطلب رو مطرح میفرمان. و وکل رحمت که به احتمال اسری. بعد میفرمایم که فکم قد له قد رحمت و کمل مسین. خدای این که من چنین تقاضایی از تو دارم، این خلاف ضابطه نیست، این ضابطه، این اصل است، استثنا نیست، قاعده این که من از تو چنین چیزی رو طلب میکنم. این فکه و فا میخواد همین سبب رو بگه، سبب این خواسته رو بگه. کم، کم خبریه است، معنای بسیار، چه بسیار. فکم قد له قد رحمتو که بالمسیین، چه بسیار رحمت تو دریافته است مسیین و اهل سوء و اهل سیئه را. خدایا چه بسیار زشتکاران و اهل سوئی که اینها مشمول رحمت تو شدند. خدایا تومار اینها فراوان از اول خلقت تا الان، چه انسانهای بدکردار و زشتکرداری که اینها به جایی رسیدن که مشمول چی شدن؟ مشمول لطف تو شدن و رحمت تو شدن. تا کجاها رفتند یه عده‌ای، اما چطور یک بار اینها رو خدای تو برگرداندی؟ به چه انحطاطی؟ به چه جایی؟ اما یه مرتبه اینها رو بازگرداندی به کجا؟ تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، از کجا تا به کجا اینها رسیدن و آمدن، اما خیلی بودن. خدای پس من اگر از تو خواسته ای دارم، این خواسته ای من به دلیل اینه که مطابق با اصالت الرحمه، چون مبنای تو به بندگانت اصل رحمت است. خیلی مهمه. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر وقتی اومدن این بندگان من که به آیات من ایمان آوردن، بگو بهشون فقل سلام علیکم، سلام من رو بهشون برسون. این معناش اینه دیگه، یعنی سلام من رو به این بندگانم برسون. بگو به اینها که پروردگار شما کتب علی نفسه رحمه، بر ذات خودش تثبیت کرده و ثابت کرده که با شما با رحمت عمل کند. قدر این رو بدونید، روی بر نگردانید از رحمت خدا. ببینید به دنبال اون بحثی که عرض کردم، رحمت خدا از ما به چه بیانی عرض کنم عزیزان من، خانم ها و آقایان، رحمت خدا از انسان در هیچ شرایطی باز نمی گردد. ما ایم که از رحمت خدا باز می گردیم، ما ایم که جهت و مسیریمون رو از رحمت خداوند دور می کنیم. بلا رحمت الهی جاری است، فیاض، علت دوام در حال فیض است. خداوند سبحان ما این که مسیر رو متفرق میکنیم جای دیگری و بی‌محرم میمانیم از این رحمت جاری و از فیض جاری خداوندی. فکم قد لحقت رحمت و کبل مسیعین، چه بسیار رحمت تو خدایا رسیده است و دریافته است مسیعین و زشتکاران و بدکرداران. و کم قد شمل عفوک از ظالمین، به خدایا چه بسیار ظالمینی که مشمول عفو تو شدند و عفو تو شامل حال چه ظالمانی شده است در طول تاریخ که اینها ظالم بودند، بعد چه اتفاقاتی افتاد براشون، چطور شد، چه توفیقی دست داد که مسیر اینها از ظلم رسید به کوی عفت و مشمول عفت و شدند. و خدایا من پیگرد براشون صادر کردی، غفران تو اومد و شدن از بندگان شایسته تو. خب این خیلی بحث مهمی سالا امام دنبالش چیزی میگن که جالبتر میکند، پله پله بحث میاد بالا. اجازه فرمود برسیم. باز به اینجا که رسید امام لازم میبینن که تقویتی برای کلامشون ایجاد کنن و اثرپذیری دعاشون رو ببندن. باز به بال درود و تحیت بر پیامبر و اهل بیت او، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جعلنی اسوتن، باز این که عرض میکنم مطمئنم که دوستان مگر کسی قبلا با این دعا آشنا باشد، بلا این تعبیر رو جایی ندیدید به این شکل. و جعلنی اسوتمن قد انحستهو به تجاوز که ان مسار الخاطئین. خدایا الان که من آمدم از تو خواستم چنین چیزی را که نفس من را آزاد کنی، این بندها رو باز کنم و بتوانم ببخشی بر من که بیایم و با رحمت تو دمساز بشم، از تو یاری جستم که برگردم جبران کنم خطاها، زشتیها، کاستیها، کوتاهیها رو. و جعلنی اسوتن یعنی من برگشتم دیگه، تائبم، اومدم به کوی تو. و جعلنی اسوتمن، خدایا در این باب و در این مسیر آمدن به کوی تو و از ظلم و از سیئه و از غیره رسیدن به عفو و رحمتت، من رو یه اسوه قرار بده، من رو یه اسوه قرار بده. اسوه یعنی چه؟ یعنی قدوه. اسوه یعنی چه؟ یعنی الگو به پارسی. یه الگو قرار بده، ما رو یه پترن قرار بده، یه الگو باشیم خدایا ما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، وجود پیامبر یه اسوه است برای شما. اگه کسی ایمان به خدا دارد و فردای قیامت، بهترین الگو برای او پیامبر میتواند باشد. سوره مبارکه احزاب. پس اسوه یعنی اون. حالا امام تو چه شرایطی کجا این رو میگه؟ عرض کردم خیلی تعبیر جالبی است. خدایا من رو قرار بده اسوه من، قد اسوه برای اون کسانی که قد انحستهو. انحستهو از ماده نهضت میاد، نهضت یعنی بلند شدن به ایستادن. او را پا بر جا کرده ای، از زمین گیری و از افتادگی دستش گرفتی، بلندش کردی. قد انحستهو به تجاوز که، تجاوز یعنی گذشت، عف و عفت و عدم عقوبتت، یا عظیم العف یا حسن التجاوز. در دعاها میخونید خدایی که گذار تو و گذشته تو چقدر حسن و نیکویی دارد، من رو اسوه قرار بده برای اون کسی که اینها رو از زمین گیری بلندشون کردی. به گذشتت از کجا بلند کردی اینها رو؟ ان مسار الخاطئین. ان مسار الخاطئین، نمیشه گذشت از این زیبایی ها و ترکیب ها و عبارات. یه استعاره تشریحیه عجیبی در اینجا میبینیم. چیست ماجرا؟ مسار جمع مسرع، مسرع یعنی جایی که زمین میخوره، کسی به زمینش میزنن، به کشتی، الان به کشتیگیر در کلام عرب همین الان عرض به خدمت مسابقات جهانی فرنگیش تمام شد، آزادش شروع شد، از فردا آزاد شروع میشه. عرض به خدمتون میگن مسارعه به کشتیگیری، به کشتیگیر میگن مسارع. چرا؟ چون سعی میکند که حریف را به زمین بکوبد، پشتش به خاک بمالد، بزند، بچسباند، بدوزد پشتش را به دوشک به قول اهل فن. این میشه چی؟ این میشه مسارعه. مسرع اون دو شک کشتی است که میخوابانند پشت کسی را. مسار الخاطئین، پس مسرع به جایی که طرح هم میکوبن کسی رو به زمین. خاطئین یعنی خطع به معنای اشتباه عمدی است، یعنی گناه، لغزش عمدی است. خطا نه ها، خطع به معنای گناهی که عمدن انسان انجام میده. حالا دقت بفرمایید، مسار الخاطئین، خطا، کاری که با انسان میکنند، امام خطا را و گناه را یه حریف تصور میکنند که گویا گرفته است انسان رو، یه خم دو خم کرده است، درختکن آدم رو کوبیده است وسط میدان هلاکت. خدایا منو الگو و اسوه قرار بده برای اون کسانی که بعد از این که به چنگال گناه گرفتار اومدن، خوردن زمین، له شدن تو این زندگی، تو بلندشون کردی از جا و دوباره بهشون حیات دادی و زندگی دادی. من الگوی اونها قرار بده. عجیب زیبا و لطیفه این معنا و سخن امام. بدونید اگه بخوام خوب زود الان لذت رو ببریم، همینطوره. یعنی شما نگاه کنید، یه اسمایی تو تاریخ میدونید، و با کسانی که رفتن تا آخر خط، تا آخرین فشنگشون زدن، همه جور دشمنی با خدا و خلق کردن، با ولی خدا کردن، بعد برگشتن، خب اینا تو تاریخ کم نبودن که. اما چرا شما میگید حر بن یزید ریاحی یه اسوه است برای اون کسانی که برگشتن؟ چه خوبم برگشتن. سید و شهدا وقتی بالا سر حر بودن، براش خوندن، سرش رو به دامن گرفتن، گفتن و نعم الحر حر بنی ریاحی صبورن عند مشتبک رماحی. چقدر خوب است این حر، فرمایش امامه، چقدر خوب این حر، این حر بنی ریاح، حر ابن یزید ریاحی، این چقدر خوبه. فرمودن انت حرن، حر این فرمایش امام. وای وای وای، چه حرفیه، چه زیبا عبارتیه. انت حرن کما سمت که امو که حر هر، تو هری، همونطور که مادرت اسم تو هر گذاشته است، تو لایق این اسمی. ای چه امضایی است که سید شهدا میکنن؟ یوسف است برای اون کسانی که رفتن تا آخر، راه رو بست، همه جور با سید شهدا جنگید، نماینده یزید و بید الله زیاد، اما در این حال به جایی میرسد که امام این پایان رو براش امضا میکنن. و همینطور کسانی که نمیدانم، فضیل عیاض است، رفته است به عرضم به خدمت جناب عالی به کار خلافش برسد، نمیدانم به خانه فلان دختر برد نصف شبیانه، چه بکند؟ بعد او بالای بام دیده این پیرمرده داره میخواند علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نیست که این دلها بلرزه برای خدا، یه تکونه بخوره، یه خانه تکانی بکنن، دست برداره از این اصرار ورزی، از این شرایط؟ گفت الان هان وقتو، الان وقتشه. چرا؟ لگد زد نردبان، رفکن پرید از اون طرف پایین، گفت مردم برید بگید دیگه تو این مسیر راهزنی به نام فضیل نخواهید دید. تموم شد. فضیل عیاضی که میشناختید مرد، دیگه کس دیگه زنده شد. یک نفس رفت، نفس دیگر آمد. یک خود رفت، خود دیگر آمد. خب شد اسوه، الگو. بین آیه سوره مبارکه حدید ما رسیدیم. بعد از 700 سال 800 سال باز میگیم آقای ماجرا رو تعریف میکنیم در علم یعنی للذین آمنو، تو این آیه سوره مبارکه حدید. این که اسوه، یعنی انسان تو برگشتش، رجوعش به سوی خدا، همونجا هم باید به بالاترین سطح اقدام کنه، به زیباترین شکل، به شکوهمندانه ترین بازگشت، اگر میخوای توبه هم بکنه، اگر میخوادم برگرده، اگر میخواد تغییر حال و شخصیت بده، باید همینم هم بیست باشه، همینم هم به بالاترین و بهترین شکل باشه. این مضمون فرمایش امامه. خدایا قرار بده وجعلنی اسوه من قد انحسته به تجاوز که ان مسار الخاطئین، منو اسوه قرار بده برای اون کسانی که دستشون گرفتی از این زمین خوردن ها و معرکه هایی که نفس و گناه زمینشون زده بلندشون کردی. و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین، و خدا یا من از اون کسانی اسوه قرار بده برای اون کسانی که خلصته اینها رو خلاصشون کردی، یعنی چی؟ یعنی نجاتشون دادی. خلاص به معنای نجات، خلصته به توفیقه، بینش جمله معترضه میارن به توفیقه، اگر کسی رو خلاص کردی خدا چطور خلاصش کردی؟ به توفیقه. اگر خدایا رها می کردی یک کسی رو، این فاجعه است که انسان به جایی برسد که خداوند دیگه چکارش کنه؟ رهاش کنه. این همون اذلالیه که قرآن میگه یهدی بهی کثیرا و یذل بهی کثیرا، یهدی من یشا یذل من یشا، اذلال یعنی رها کردن، یعنی دیگه خدا بگه من با این بنده کاری ندارم، اطلب الهن غیری، برو خدای غیر از ما داشته باش. همین که رها کند خدا انسان رو، این خذلانه. و الا اگر بداند نیمه نگاهی خدا به انسان دارد، اینجا به دنبالش توفیق میاد، اسباب جور میشه برای انسان، وفق میشه برای بازگشت و رجوع و به خدا آمدن و تغییر و تغییر و تحول و و و و خدایا من را الگو قرار بده برای اون کسانی که اینها رو نجاتشون دادی به توفیق، که به سبب توفیقت. اینم خیلی جالبه، من ورطات المجرمین، ورطات جمع ورطه، میگی تو عجب ورطه‌ای گرفتار شدی، نمیفهمی یعنی چی ورطه. ال وهل الذی، اون گل و زمینی که گوسفند حیوان میره توش گیر میکنه، به حیث لا یقدر و لا تقدر و علی تخلص من، که نمیتونه بیرون بیاد، اینو میگن ورطه. ورطه یعنی گرداب، ورطه یعنی باطلاق، معنای دقیقش میشه باطلاق، به فارسی میشه ورطه، که بعد انسان گیر میکنه و به هلاکت میرسه. لذا ورطه رو به هلاکت معنا میکنه، و معنای اولیش اینه. من ورطات المجرمین، اون کسانی که از ورطات مجرمین خلاصشون کردی، باز اینجا نکته زیباییست. مجرمین جرم، جرم انسان رو به چی میبرد؟ به ورطه میبرد. پایان جرم ورطه است، یعنی فرو رفتن در باطلاقیست که راه بیرون آمدن ندارد الا به توفیقک، مگر توفیق الهی باشد، دست انسان خدا بگیرد، آدمی عزمش بکند، خدا مددت کند که انسان بتونه بیرون بیاد. پس خدایا منو اسبه و الگو قرار بده برای اون کسانی که اینها رو بلندشون کردی از این زمین خوردنهای گناه. خدایا منو اسبه قرار بده برای اون کسانی که نجاتشون دادی به سبب توفیقت از گردابهای جرم و مجرمیت، اینها رو به در آوردی، که اگر این اتفاق بیفته و این در حق من صدق کنه، فاصبح، این افرادی که اینطوره، این کسی که این حالت پیدا میکنه، من فاصبحت حلیق افک من اثار سختک، بعد نتیجه این میشه که خدایا من میشم حلیق افک. اینجا تلیق فعیل به معنای مفعوله، یعنی مطلق، از ماده چی میاد؟ تلق. تلق یعنی چی؟ یعنی باز کردن، گره رو بستی دور باز میکنی میشه تلق. و خدایا من بعد در اون صورت میشم آزاد شده افتو، که قبلن اسیر سخت تو بودم، اسیر غضب تو بودم. اسار میشه همون اسار سختم که غضب الهیست. اگر این لطف در حق من بکنی، نتیجه اون میشود که من میشم آزاد شده عفو تو از چنگال سخت و غضب تو. و عتیق صنعک، عتیق چی؟ باز فعیل معنای مفعول، از ماده عتق میاد، عتق یعنی چی؟ عتق و رقبه، یعنی آزاد کردن برده، پس آزادیه. صنع احسان الهی، وساق بند، بند سفت، عدل هم که روشن است. در این صورت اگر خدا یا منو چنین توفیقی بدی و من رو اسفه قرار بدی و دستم بگیری که بتونم برگردم بیام به سوی تو، من میشم آزاد شده احسان تو از بند، از بند سخت عدالت تو، که این بند عدالت رو گویا باز کردی، به جای عدل با من به احسان عمل کردی و من رو مشمول لطف به عنایت خودت کردی و من باز میگردم به عالم بندگی تو و وظایف خودم. حالا امام اینجا یک نکته های عجیبی رو میگن که رو به پایان دعا میره. انک ان تفعل ذلک یا الهی تفعله به من، اگر این کار رو خدای انجام بدی، در حق کسی انجام دادی که چنین و چنان، که دامن درازی دارد، که انشاءالله باید این قسمت رو، بسا قسمت پایانی دعا رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در شب رحمت الهی انشاءالله بازگو کنیم و مطرح کنیم. ملاحظه فرمودید در چه بلندانی، در چه شکوهی، وجود مبارک امام لطائفی رو می گنجاند و بازگو می کند که بسیار بسیار قابل تأمل و قابل بهره برداری است. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این لطائف و ظرائف رو به همه ما عنایت بفرما و ما رو از این مجموعه ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه بی نصیب مگردان. صلوات اینات بفرمایید. خب من دیگه به مناسبت ایام خدمت دوستان مطالبی را میگوییم که بالاخره این آگاهی سال یک بار دیگه پیش میاد که گفته بشه و چه خوبه که یک نامهایی مطرح بشه که اینها چه کارهایی کردند، اما دیگه ذکری خبری چیزی از اینها نیست. ان ابن زیاد سعد المنبر، اهل بیت را آوردند و داخل مسجد کوفه و ابن زیاد به منبر رفت و حمد الله و اثنا علیه و قال فی بعض کلامه، شروع کرد الحمدلله الذی اظهر الحق، حمد از آن خدایی که حق را ظاهر کرد و نصر امیر المؤمنین و یاری داد امیر المؤمنین یزید را و اشیاء او و سپاه او را و قتل خوندن اینها سخته ولی و قتل الکذاب ابن کذاب و دروغوی پسر دروغگو را خدا از میان برد. فما زاد علی هذا الکلام شیئا، یک علمه اضافه بر این نکرده بود که قام اله، یک مرتبه از وسط مجلس یه شیطی قرید و یه صدایی بلند شد، قام علیه عبدالله ابن عفیف العزدی، یه کور نابینا و یه پیریست کنار ستون مسجد نشسته است، تا که گفت کذاب ابن کذاب برخواست و کان من خیار شیعه و زهادا، از بهترین شیعان امیر المؤمنین و زاهدان، و کانت عینه الیسرا ذهبت فی یوم الجمل و الاخرا فی یوم صفین، چشم راستش در جمل از بین رفته بود، چشم چپش در صفین در رکاب امیر المؤمنین، و کان یلازم المسجد الاعظم یصلی فیه للیل، یه کارش این بود در مسجد می نشست و عبادت می کرد. یک مرتبه تا که این جمله رو گفت برخاست، فقال یبن مرجانه، با جمله ای گفت که دیگه حساسیت اصلی عبیدالله زیاد بود، فقال ابن مرجانه ان الكذاب ابن کذاب انت و ابوک و من استعملک و ابوه، تو و پدرتی و اون کسی که تو را بر این کار گماشته است و پدر او یزید و معاویه، یا عدو والله دشمن خدا، اتختلون ابناء النبیین، فرزندان پیامبران رو میکشید، و تتکلمون به هازل کلام علی منابر المؤمنین، بعد این اراجیف رو بر بالای منبری که جای اهل ایمان است میگویی. تا که این جملات رو گفت اصلا به هم زد همه چیز رو. فغضب ابن زیاد، ابن زیاد غضب کرد و گفت من هازل متکلم، کیه این حرف رو میزند؟ قال انا المتکلم، منم، یا عدو بالله، منم، انا المتکلم، یا عدو بالله، اتقتل ذریت الطاهره التي قد اسحب الله عنهم الرجس، تو کسی رو کشتی که خدا در شأنش گفته است انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، و تزعم انك على دين الاسلام، بعد گمان میکنی مسلمانم هستی که بر این منبر نشستی، وا قوسا، شروع کرد به فریاد زدن، وا قوسا یا اولاد المهاجرین والانصار، کجا مهاجر و انصار و اولاد اونها، لا ينتقمون من طاغی، که نمیان انتقام بگیرن از طاغوت تو یزید، اللعین ابن اللعین علی لسان نبیه، بر زبان پیامبر. قال الراوی فزداد غضب ابن زیاد حتی انفتح اوداجه، رگهای گردن باد کرد ابن زیاد، و قال علیه به علیه به، بیاریدش بیاریدش، فتبادرت الیه الجلاوز من کل ناحیه لیأخذوا، از هر سو اومدن این نگهبان ها و گارد ویژه که بگیرند عبدالله حفیف رو به این پیر مرد رو ببرن پیش عبیدالله. فقامت الاشراف من الازد، قبیله ازد شیر بودن، اینها خیلی شجاع بودن، این هم قبیله هاش وقتی این صحنه رو دیدن اومدن دورش حلقه زدن، من بنی عمه از بنی عمه، فخلصوه من عید الجلاوزه، روندن اینو بیرون بردن، نگذاشتن که دستگیرش کنن، اخرجوه من باب المسجد و انطلقوه بلا الى منزله، عبدالله رو بردن رسوندن عبدالله عفیف رو به منزلش. ابن زیاد گفت بیستید، شب که شد دستور داد که برید حمله کنید به خانه، به این پیرمرد رو برای من بیاورید. خب رسیدن وصل اصحاب، ابن زیاد دیگه من این قسمت رو بگذرم رسیدن فکسر الباب، در رو شکستن، وقت همو علی حمله کردن، خودش با دخترش تنها تو خونه است. فصاحت ابن توح، دخترش گفت بابا اتاک القوم من حیث تحذر، اومدن این لا علیک دخترم، لا علیک، نگران نباش، فقط ناولینی سیفی، اون شمشیری که من در رکاب علی با او شمشیر زدم به دست من برسون فقط، ناولینی سیفی. فقال ناولت، گفت دادم. و شروع کرد در رجز خواندن و مبارزه کردن و جعل القوم یدورون علیه من کل جهه. دخترش میگفت بابا از این طرف، بابا از اون طرف، بابا از راست، بابا از چپ، اینه. و یزب با ان نفسه ولم یقدر و علیه احد، نمیتونستن بگیرنش. کل ما جاوه من جهته، دختر راهنمایی میکرد تا دیگه کار رو شدید کردند و هجومی حمله کردند و گرفتند عبدالله رو، بردن پیش ابن زیاد و مقابله کرد. دیگه مطالبی گذشت تا اینجا رسید. فقال ابن زیاد، عرض به خدمتون، والله لا سألتک عن شیء او تزوق الموت قصتن، دیگه هیچ صحبتی با تو ندارم. این مطالبی گفت که خرابش کرد دوباره، گفت هیچ صحبتی با تو ندارم که مرگ رو به تو بچشانم. حالا گوش کنید ببینید اینها کی بودن عزیزان. فقال عبدالله ابن عفیف، گفت الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خداست. گفت الان میکشم، گفت الحمدلله رب العالمین، اما انی قد کنت اسال الله، اسال الله ربی ان یرزقنی الشهاده من قبل ان تلدک امک، قبل از اینکه از شکم مادرت به دنیا بیای شب و روز دعای من شهادت بود و آرزو میکردم و از خدا من طلب شهادت میکردم. و سألت الله، و همیشه از خدا این رو خواستم، ان یجعل ذلک علی یدی الان خلقه و ابغضهم، که قتل من به دست لعینترین و مبغوزترین خلق باشد. فلما کف بصری یأست عن الشهاده، وقتی چشمم از دست دادم مایوس شدم از شهادت، گفتم دیگه شهادت نصیب من میشه. و الان فالحمدلله، الان خدا رو شکر میکنم که دعای من مستجاب شد، هم کشته میشم هم به دست تو الان ابغض کشته میشم. اینها ادامه موج کربلای حسینی است عزیزان. فقال ابن زیاد لعنه الله ازربو اناقه، دیگه معطل نکرد، گفت بزنید گردنش رو، گردن این مجاهد فی سبیل الله، و این پیرمرد رو زدن. فضرب عنقه، گردنش زده شد، و صلب فی سبخه، سر رو جدا کردن به همون روش خودشون و به روش بقیه یزیدیان تاریخ، و بدن رو در مزبله، بدن شریفش رو در مزبله افکندند و دین خودش رو به وجود نازنین سید الشهدا عمل کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.